بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. بس امروز که بحث جنجال برانگیزیست در رابطه با این که آب قصاری که حاصل می شود از شستن شیء نجس، آیا این آب قصاله نجس است یا طاهر است، یا اینکه فرق است بین مرتبه اول و مرتبه بعد. من عرض میکنم، ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه تتمه از بحث دیروز باقی موند و آن راجع به ماء استنجا بود. عرض شد به این که عده‌ای قائل شدند که با ماء استنجا نمیتوان وضوء یا غسل انجام داد، ولو اینکه طاهر باشه آب استنجا و قائل به طهارت بشیم، اما رفع حدث با آب استنجا حتی حدث اصغر ممکن نیست و جائز نیست. عرض شد که دلیل مهم اینها یکی ادعای اجماع بود به این که نمیتوان با آب استنجا رفع الحدث کرد، و دیگری روایت عبدالله ابن سنان بود. عرض شد که روایت عبدالله ابن سنان در جمله اولش بعد از اینکه فرمود آبی را که باش وضو گرفتی دو مرتبه اشکال نداره وضو بگیری، بعد در جمله دوم فرمود اما آبی که با او صوب را شستید و یا اینکه غسل جنابت انجام دادید فلا تتوضع، با این آب دیگه دو مرتبه وضو نگیر. در جمله سوم هم فرمود اگر بنا شد که دست پای تمیز و نظیفی را با آب شستید، با اون آب میتوان استفاده در رفع حدث و خبث کرد. گفتیم جمله دوم این حدیث شریف که فرموده است اگر آبی باش با لباس شسته بشه و یا آبی که با او غسل جنابت انجام بگیره، وضو با او جائز نیست. فلا تتوضع به، بعد فرمودن که مسلماً ثوب خصوصیتی نداره و مقصود شستن لباس یا ظرف یا امثال ذالک، میخواد بگوید که با آبی که شیء نجس شستشو شده است، مثل آبی که غسل جنابت به او انجام گرفته، دیگر جائز نیست به این آب وضو گرفتن. اون وقت گفتند که فرقی بین ثوب و بین مخرج غایت و مخرج بول نیست، پس اگر با آبی هم مخرج بول یا مخرج غایت را شستیم که نامش آب استنجاست، طبق اطلاق روایت عبدالله ابن سنان وضو گرفتن به او ممنوع و جائز نیست. پس بنابراین باید تعدی کنیم از غسل ثیاب به غسل هر نجسی و حتی به غسل ماء استنجا. بگیم ماء استنجا هم چون با او شسته شده جای نجس، پس لا تتوضع به، با او وضو نگیر. خب اگر وضو ممنوع شد قهرن قوسن هم ممنوع خواهد شد. خب این تقریب بود برای اینکه نمیتوان با آب استنجا وضوء یا غسل انجام داد. البته این تقریب گفتیم مرحوم استاد خویی این روایت ضعیفه به خاطر احمد بن هلال که در طریق قرار گرفته، ونگهی بعد از اینکه آب استنجا محکوم به طهارت شد نمیتوان به این حدیث استناد کرد، زیرا این حدیث ولو اینکه تعدی از ثوب به سایر نجاسات کنیم و بگیم هر قصاده نجسی نمیشود به او وضو گرفت، اما ماء استنجا بنا شد طاهر باشه. خب اگر طاهر باشه نمیتوان او را قیاس کرد به قصاله ثوب نجس و بگیم بنابراین تعدی از خود ثوب نجس به خصوص ماء استنجا نتوان کرد، زیرا آب استنجا به حسب استیناس ما محکوم به طهارت. بنابراین پس این که سید می‌فرماید که با آب استنجا نمیتوان وضو گرفت، میگیم این مستند اون استنباط شما از روایت عبدالله ابن سنان که اون روایت هم از نظر سند مورد خدشه بود و هم از نظر دلالت نمیتوان ماء استنجا را مقایسه با قصاله سایر نجاسات کرد. بعد فرمان سید که حتی وضوء و غسل مندوبین را هم نمیتوان با آب استنجا انجام داد. خب استاد میفرمود که خب به فرض اگر بنا باشه که با آب استنجا وضوئی و غسلی که رافع حدث است نمیتوان انجام داد به خاطر نقصی که در آب استنجاست، اما اگر بنا شد آب استنجا محکوم به طهارت باشد اما غسل و وضوعی که رافع حدث نیستن و مستحب محضن، این داده که چه مانعی داره؟ اگر قائل شدیم آب استنجا طاهره، چه مانعی است که با آب استنجای طاهر وضوع یا غسل مندوبی که رافع حدث نیستن انجام بدیم؟ چرا سید میگه ایدن جائز نیست با آب استنجا رفع حدث جائز نیست اون غسل و وضوء مندوب؟ در جواب استاد عرض میکنیم که حق با سیده، زیرا اگر بنا شد روایت عبدالله بن سنان را پذیرفتیم و خدشه سندی را دفع کردیم به خاطر اینکه احمد ابن هلال روایتش را معتبر دانستند در این جای به خصوص، میگن خب طبق این روایت فرموده است که با آبی را که غسل شده از ثیاب نجس وضو نگیر. خب اگر بنا شد از ثیاب تجاوز کردم به آب استنجا، طبعا آب استنجا هم باید با او وضو نگرفت. میخواد وضو رافع حدث باشه یا رافع حدث نباشه، خصوصیت دیگه نیست. اطلاق روایت عبدالله بن سنان شامل میشه چی میخواد وضوء رافع حدث باشه یا غسل رافع حدث اکبر باشه یا نباشه. بله، منتها در روایت عبدالله ابن سنان گفت که و اشباهی، اگر مقصود اشباه توزی قوس باشه، معنیش اینه که مطلقا با آبی را که قسل به ثوب یا قسل به نجس نمیتوان نه قوس انجام داد نه وضو، و از این جهت سید فرمایششون قابل قبوله. خب اما ما که قائل شدیم، استاد میگه ما که گفتیم آب استنجا طاهر است، بنابراین میگیم تمام آثار طهارت باره. حدیث عبدالله ابن سنان رو هم که نپذیرفتیم، میگیم پس تمام همونطور که صاحب حدائق و صاحب مستند فرمودن و مقدس اردبیلی هم نسبت دادن، میگیم حال آب استنجا بعد از قول به طهارت حال سایر میاه که میتوان با او رفع خبث و حدث، حدث اصغر و حدث اکبر همه را انجام داد. خب یک سوال باقی میمانه، با اون این است که حالا اگر خواست باشیم ما احتیاط کنیم، فضلای محترم شکی نیست که اگر خواست باشیم احتیاط کنیم، مسلمه که با وجود آب دیگر نباید با آب استنجا وضو یا قوس گرفت، زیرا لااقل جمعی از فقها بلکه ادعای اجماع کردن بر این که نمیتوان با آب استنجا وضو و قوس انجام داد، بخاطر خروج از مخالفت این جمع کثیر که حتی مدعی اجماع شدن، نباید از آبی را که استفاده شده برای زوال بول و قاعد قوس یا وضو انجام داد. اما آفرین، اگر بنا شد که ما گفتیم که خبائث مقصود خود نجاسات هستند، برای چیزهایی که طاهرن خبیث نیستن. عرض کنم حضورتون که خب بنا نیست که هر خبیثی نجس باشه، که حالا ممکنه با فرمایش شما خبیث هم باشه ولی طاهر باشه. بله بله، شروعشم جوازه، مانعی نداره، میگیم لو خلیه و طبعه. ولی حالا فرض کنید در یه مفاضه آدم گرفتار شد، خب با آب استنجا رو میشه خورد دیگه. اصرار محل. خب حالا اگر بناشه که خواسته باشیم احتیاط کنیم، فضلا چه باید کنیم به نظر شما؟ اگر آب دیگر وجود داره که خب پر واضح احتیاط بین است که ما با آب دیگری قوس یا وضو را انجام بریم. اما اگر آب دیگری غیر از آب قصال نباشه و خواسته باشیم وضو بگیریم، به نظر شما در مقام احتیاط چه باید کرد آقایون؟ جمع کرد بین تیمم و قوس، و هم چون ممکن است که این مشمول آیه شریفه باشه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، پس آب طاهره باید وضو بگیرید. از طرفی به خاطر خروج از مخالفت جمع دیگه گفته ان جائز نیست، تیمم هم میکنیم. اما حالا نفهم بناشید که طاهر باشه دیگه، بناشید که آب استنجا اقلا اگر طاهر نباشه ولی ملاقی با آب استنجا دیگه طاهره، این که دیگه مسلم بود که. چرا؟ خب خب دستوری که ما دستوری نمید کاری که انجام بدیم که اگر هم قصد جنابت وافیه در رفع حدث باشه، اما در اینجا که ما احتمال میدیم رافی نباشه نه. حالا اگر یک سؤال دارم، اگر بناش وقت نبود هم برای تیمم و هم برای قص، کدام یک را باید انجام داد آیون؟ بله؟ تیمم یا آب؟ نه دیگه، چون ما بناش شد که گفتیم آب استنجا طاهره، پس حالا که طاهره دیگه نوبت به تیمم نباید برسه، باید با همین آب وضو کنیم. بله درست، در رافیه حدث شک داشتیم، اما ما که نپذیرفتیم این شک را و گفتیم می شود، بنابراین اگر وقت فرصت نبود برای تیمم و غسل هر دو، باید چه کرد؟ با همین آب غسل کرد. خب تا اینجا فضلا چی شد؟ این شد که ما گفتیم آب استنجا به حسب استظهار و استاد طاهر است، نه از باب این که تخصص بر تخصیص مقدمه، که دیروز عرض کردم اون قانون در اینجا حاکم نیست، ولی ما به قول استاد خویی از باب ملازمه عرفیه بین جواز قصد با این و بس کنن و ملاقات با این که محکوم شد به طهارت، از رای ملازمه عرفیه کشف کردیم که آب استنجا طاهره. حالا که طاهر بود، همه آثار طهارت بر ماء الاستنجا مترتب میشه. اما مطلب دوم که عرض کردم چالش برانگیزه، عبارت از قصاله آب نجسه. اگر بنا شد که ما لباس نجسی داریم، بشوریم این لباس نجس را، آبی که از شستشوی لباس نجس حاصل می شود با اون میگن آب قصاله. آب قصاله مسلماً خاصیتش اینه که نجس را تطهیر میکنه. ما اگر ظرف نجسی داشته باشیم، لباس نجسی داشته باشیم، میریم میشوییم تا پاک بشه. اون آبی که با او شستشو میشود اون میشه ماء القصاله. آیا ماء القصاله طاهر است؟ زیرا وسیله این آب ما داریم شیء نجس را تطهیر می کنیم. پس ممکن است بگوییم آب قصاله چه در جایی که نیاز به تعدد غسل باشه، مثل بول، که در طهارت بول تعدد غسل معتبره، بگیم که آب قصاله مطلقا چه در قصله اول چه در قصله دوم طاهر است. زیرا اگر به قول صاحب جواهر المتنجس لا یطهر، چیزی که متنجس باشه، اگر آب قصاله متنجس باشه که نمیتوانه شیئی را طاهر کنه، پس بگیم آب قصاله طاهر است تا بتوانه لباس نجس، ظرف نجس را تطهیر از خواص کنه. این قول را نسبت میدن به مرحوم سید مرتضی و بلکه میگن بسیاری از متقدمین باور بودن که آب قصاله طاهر است. مرحوم صاحب جواهر هم شدیداً بر این مطلب اصرار داره و میگه ما قاعده ای داریم که المتنجس لا یطهر، آب قصاله اگر متنجس باشد که نمیتواند شیء نجس را پاک کنه. پس بر این اساس بر قاعده انفعال ماء قلیل هم مقدم میشه و میگیم که آب قصاره طاهر است، چه در قصره اول چه در سایر غسلات. چه ها؟
قبل از اینکه ملاقات با متنجس بکنه با نجس بکنه طاهر بوده، خب بعد نجس شده.
خب اگه نجس شده پس چطور لباس رو پاک میکنه؟ پس چطور؟ ما جدا شدن. پس اصل اون آبی که جدا میشه، اگر اون آب نجس باشه چرا با جدا شدن لباس پاک بشه؟ چون وقت جدا شدن میگه از متحراته، جدا شدن که از متحرات نیست. این یک نظریه. نظریه دوم این است که آب قصاله مطلقا نجسه، زیرا آبی است که ملاقات کرده با نجسی است که ملاقات کرده با آب قلیل. بله معلومه دیگه، در آب جاری که بس نداریم که. پس بنابراین بگیم که چون آب قلیل ملاقات میکنه با جسم نجس متنجس میشه. حالا که متنجس شد دیگه این آب قصاله آب نجسیه، چه در قصده اول چه در قصده دوم. زیرا فضلا برای چی ما قصده دوم انجام میدیم؟ خب برای اینکه هنوز اون جسم پاک نشده. خب اگر پاک نشده آب دومی را هم که آب قدیره وقتی ریختیم برای این جسم نجس اونم نجس میشه. قول سوم قول سید عربه است. ایشون میفرماد اون قصالهی که مزیل عینه اون نجسه، اما قصاله بعد که مزیل عین نباشد طاهره. مثلا اگر بدن ما خونیه، روی دستمون روی لباسمون خون ریخته، بنا هست که بشوریم تا خون پاک بشه و از روی بدن ما به کنار بره. خب این مصاله مزیل عینه، قصالهی که مزیل عین نجاست بشه آقایان نجسه. اما بعدن که قصده های بعد انجام میخواییم بدیم، اون قصلات بعد دیگه طاهره، زیرا که اگر طاهر نباشه نمیتونه رفع نجاست از دست ما یا لباس ما بکنه. نظریه چهارم فرمایش استاد خوئیه. ایشون میفرمان به این که مدار بر مزیل و غیر مزیل بودن نیست، مدار بر اون نتیجه شستنه. اگر اون شیئی که میشوریم پاک شد میگیم اون قصالهی که متعقب به طهارته اون قصاله پاکه، و اگر این که اون شی قصل ما پاک نشد قصاله او هم متنجسه. پس مثلا در بول فضلا اگر لباس ما بولی شده و هنوز هم بول در لباس موجود داره، خیس لباس ما، باید دو مرتبه با آب قلیل این لباس را شست. مثلا اگر ظرف باشه سه مرتبه، اگر لباس دو مرتبه باید شست. میگیم اون قصده اول محکوم به نجاست، زیرا با قصده اول هنوز لباس ما یا ظرف ما نجسه. اما با قصده دوم یا با قصده سوم در اوانی ظرف یا لباس پاک میشه. پس قصالهی که در قصده دوم یا سوم به کار برده شده محکوم به چه؟ به طهارت. خب میتونی بگی آقای جعفرزاده بگی که نسبت بین قول آقای خویی و مرحوم صاحب عروه چیه؟ نسبت بین این دو قول فضلا عام و خاص من وجهه، زیرا اگر فرض کردیم که در تطهیر یک قصد کافی باشه، این قصده که مزید اینه، طبق فرمایش استاد خویی چون در یک قصد کافیه، پس لا محاله این قصال هم پاکه. اما طبق قول سید که این قصال مزید اینه، پاکه یا نجسه؟ نجس. اما اگر فرض کردیم در یه جایی دو تا شستن لازمه، شستن اول مزید اینه، شستن دوم هم بعد از او لازمه، اینجا قصاله اول به نظر مرحوم سید چه حکمی داره آقایان؟ نجسه. به نظر استاد هم ایدن نجسه، اما قصاله دوم به نظر سید هم پاکه، به نظر مرحوم استاد هم چون متعقب به طهارت پاکه. خب این چهار قول در مسئله، حالا ببینیم از بین اقوال کدام را میتوانیم بپذیریم طبق ادله‌ای که در مقام وجود داره. قبل از اینکه در ادله بحث کنیم، یک اصل کلی را باید پذیرفت. اون اصل کلی چیه ابن حسینی؟ اون اصل کلی اینه که هر مایی طاهره دیگه، بله؟ انزلنا من السماء ماء طهورا. پس اصل اولی در همه میاه طهارت، الا اذا ثبت النجاسه. پس با فرض شک در طهارت و نجاست یک آب، طبق اصل اولی محکوم به چیست آقایان؟ محکوم به طهارت. من جمله قصاله است. شک داریم که آیا قصاله ها چه در دفعه اول یا دفعات بعد طاهر است یا نجسه؟ به مقتضای اصل اولیه محکوم به چیست آقایان؟ به طهارت. این اصل اولی در خاطرتون باشه. حالا بیایم بررسی کنیم ادله‌ای که در مقام وارد شده، بگیم که طبق این ادله ماء القصال طاهر است یا نجسه. میگیم به این که آب قصال بنا هست که مزید نجاست باشه، ولی ما یک قاعده دیگری هم داریم و آن قاعده این بود که الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیء. مفهومش چی آقایون؟ مفهوم اینه که اذا لم یبلغ حد الکر ینجس شیء. درست؟ بله آقایون. پس طبق این اصل دومی که ما داریم، انفعال ما قلیل باشه، باید حکم بکنیم که قصاله محکوم به چیه؟ به نجاسته. زیرا مثلا وقت کنیم دارید، ما وقتی که یک لباسی که ملبسه به بوله میندیدیم داخل یک تشتی و میخواییم بشوریم او را، خب ناگزیر این قصاله‌ای که از میان تش حاصل شده آب قلیله، آب قلیلی است که ملاقات با نجاست کرده، طبعا باید محکوم به چی باشه آقایون؟ به نجاست. چرا؟ زیرا که حدیث معروف گفت اگر آب به قدر کر رسید لم ینجس شیء، اما اگر به قدر کر نرسید ینجسه کل شی. درست. نکته جالبی در اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه گفته و بعد مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، مرحوم استاد خویی هم بر نظر ایشون اشکال کرده. نکته جالبی است، عنایت بفرمایید. ما در منطق خوندیم که نقیض سالبه کلیه چه آقایون؟ موجبه جزئیه. اگر گفت لیس شیء من الحجر به انسان، نقیضش این شود که بعض الانسان مثلا حجر. بله، نقیض جمله معروف اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، نقیضش اینه که اذا لم یبلغ حد الکر ینجسه کل شیء، یا نه ینجسه بعض. طبق قاعده که در منطق خوندیم باید بگیم که این حدیث شریف در نقیضش میشه که اگر آب به حد کر نرسید نجاست او را نجس میکنه، اما همه نجاسات اینی که اثبات نمیکنه، که چون نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه است. الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شیء، این سالبه کلیه. آبی که به حد کر برسد هیچ چیز او را نجس نمی کنه. نقیضش اینه که اگر آب به حد کر نرسید ینجسه شیء فی الجمله. نیست. شیخ انصاری می فرمان خیر، اینجا اگر بنا شد جمله سلب کلی باشه حرف شما درسته، اما بازگشت این قضیه به اینه که هر فرد آب کر محکوم است به چی آیون؟ به عدم تنجس و طهارت. الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شیء، یعنی هیچ آب کری با ملاقات نجس متنجس نمی شود. این قضیه فضلات طبق اون چی که خوندیم به یک قضیه منحل میشه به قضایای متعدد بر حسب افراد نجاسات. یعنی هر فردی از افراد آب کر با هیچ شیئی نجس نمی شود. درست آیون؟ خب حالا شیخ میگه نقیض این اینه که همونطوری که هر فردی از افراد آب کر با هیچ نجاستی نجس نمی شود، نقیضش این میشه که هر فردی از افراد غیر کر هم با ملاقات نجس نجس می شود. چون در قضیه موجبه انحلاله، در قضیه سالبه هم انحلاله، شرط هم علت تامه است. علت تامه عدم تنجس در آب و کر چی میشه آقایون؟ کریه. پس علت تامه در آب کر کریته. اگر کریت علت تامه بود، حالا اگر زوال پیدا کرد این، با وجود کریت هر فردی از افراد کر با ملاقات نجس نجس نمی شود. پس در عکسش هر فردی از افراد غیر کر با ملاقات نجس نجس می شود. دقت کردی؟ شیخ میگه خود این روایت برای اثبات نجاست قصاله کافیه، زیرا قصاله آب قدیدی است که ملاقات کرده با نجس و شما گفتید که قضیه منحل میشه در کر انحلاله، در ضد کر و نقیض کر هم انحلاله، پس هیچ شیئی که کر نباشد با ملاقات نجس نجس میشود. درست توجه که این دوتا برداشت شد. حالا این دوتا برداشت را ببینیم که درسته. مرحوم حکیم در مستمسک حرف شیخ را نقل میکنه و بعد میگه شیخ چرا اجتهاد در مقابل نص میکنه. از اول که ما کبرا فی المنطق خوندیم ما گفتن نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، نه موجبه کلیه. اینجا به سالبه کلیه گفته است آب کر را هیچ نجسی نجس نمی کنه. پس اگر آب کر نبود فی الجمله نجس می کنه، نه اینکه هر آبی هر چی که غیر کر است حتما متنجس به هر نجسی میشه. لذا مطلب در اینجا بازگشتش به اینه که اگر حرف شیخ انصاری باشه خود این جمله کافیه در اثبات نجاست و غساله است. اگر حرف شیخ درست نباشه این جمله نمیتواند اثبات نجاست هر آب قدیدی را کنه. چرا؟ چون نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، یعنی اگر لم یبلغ الماء حد الکر متنجس میشه، فی الجمله متنجس میشه. درسته. خب حالا پس برداشت کدام یکی از این دوست تا ما ببینیم که آیا میتوانیم از خود این حدیث استفاده کنیم که هر آب قدیلی که ملاقات کنه پس قصال لا محال چیه؟ محکومه به نجاست. اما بعد آقای حکیم میگه، مرحوم استادم میفرمند، میگن ما احتیاج به این تکلف شیخ هم نداریم، اونقدر روایات در موارد جزئی وارد شده که استقرا به ما یاد میده که آقا این قانون اختصاص نداره به این حدیث، بلکه طبق استقرا هر آب قلیدی که با نجس ملاقات کنه محکوم به نجاسته. پس ما نیاز نداریم برای اثبات نجاست آب قلیل به این حدیث که اون وقت بگیم که آیا حرف شیخ درسته یا حرف غیر شیخ درسته یا غیر شیخ. ما موارد متعدد داریم که بر حسب استقرا برای ما اطمینان حاصل میشه که هر آبی که کر نباشه با ملاقات نجس متنجس میشه. حالا اگر این بود بیایم ببینیم که آیا تا چقدر میتوانه این قانون اثبات کنه که همه غساله ها نجسه یا غساله اول دوم. ولی کلام فتمه والحمدلله.